در رابطه با پیشبینی شخصی من از گزارشات ماهانه، من ترجیح میدم که شرکت ها رو چند دسته بکنم. اینجوری خلاصه بندی میکنم که توی یک سری از شرکت ها من انتظار دارم که سودهایی رو ببینیم که قبل از این تکرار نشده، یعنی در واقع مقیاس سودآوری توی سری از شرکت ها احتمالا عوض خواهد شد. شرکت هایی مثل شرکت های سیمانی و برخی از شرکت های دارویی احتمالا چنین وضعیتی دارن، به خاطر اینکه نرخ ها توی این دوتا صنعت کلن تغییر کرد نسبت به بهار و احتمال بازگشت به عقبش هم وجود نداره. بنابراین میشه گفتش که ابعاد سوداوری این صنعت ها عوض شد. توی بعضی از صنعت ها مثل صنعت پتروشیمی من انتظار دارم که سودهایی در بازه نزدیک به بهار ببینیم. دلیلش هم اینه که بازار جهانی توی تابستون اونقدر حداقل توی محصولات پتروشیمی فاصله عجیب غریبی از فصل بهار نداشت. نرخ دلار نیمایی هم که چندان تلورانس خاصی رو تجربه نکرد. به خاطر همین احتمالاً توی این صنعت سودای قابل تکراری ببینیم، گرچه انتظار ما واسه نیمه دوم سال کاملا متفاوته، مثلا با این وضعیتی که توی بازار اوره و متانول الان داریم. در رابطه با شرکت‌های فلزی مخصوصا فولادی‌ها به خاطر قطعی برق خب خیلی از طولشون عقب افتادن، ولی با این حال تونستن که قیمت‌ها و مبالغ فروش خوبی ثبت کنن، احتمالاً بتونن سودی نزدیک به سود فصل بهارشون گزارش کنن. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که به خاطر در واقع عدم برنامه‌ریزی درست، عدم سیاست‌گذاری درست، قسمتی از پتانسیل درآمدی این شرکت‌ها از بین رفته. بله، از نظر من اصلاح بازار تموم شده و برای این فرضم هم چندین دلیل دارم. دو تا دلیلش رو در واقع بالاتر در موردش بحث کردیم، یکیش همون نرخ دلاره و یکیش بازار جهانی. در رابطه با نرخ دلار ما تا چند وقت پیش نگرانی داشتیم که آیا دلار کف 27000 تومانی از دست میده یا نه، و خب الان فکر می‌کنم این در واقع دغدغه‌مون خیلی متفاوت از قبل. هنوز سطح 27000 تومانی خیلی کف محکمی برای دلار محسوب میشه. اون چیزی که الان ما داریم بهش نگاه می‌کنیم و منتظرشیم که ببینیم کدوم روند رو دلار در پیش میگیره، در واقع اینه که اگر دلار بالاتر از سطح 28500 در واقع نیمه دوم کانال 28000 تومانی تثبیت بشه، احتمالاً باید انتظار شروع یک دوره تورمی دیگر رو داشته باشیم. و خب تا وقتی که اون سطح رد نکردیم میتونیم همچنان به آرامش در بازار ارز امیدوار باشیم. و خب به هر حال مسئله‌ای که هست اینه که کف نرخ دلارمون همچنان محکمه، به علاوه اینکه خیلی از سهام شرکت‌های بزرگ ما با نرخ دلار نیمایی هماهنگند. حالا حتی اگر بگیم کمی هم بالاتر از اون، مسلماً تا نرخ 27000 تومان خیلی فاصله دارن و از این زاویه فکر نمی‌کنم تهدید خاصی داشته باشن از زاویه دلار. در رابطه با بازار جهانی یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که خیلی وضعیت ما از یک ماه پیش متفاوته. ما یک ماه پیش مثلا با اصلاحی که توی قیمت سنگ آهن شروع شد و بحثایی که سر تیپرینگ و افزایش نرخ بهره توی بانک مرکزی بزرگ دنیا شروع شد، این احتمال رو باید در نظر می‌گرفتیم که قیمت کامودیتی ها ممکنه اصلاح خیلی جدی رو تجربه کنه. ولی وضعیتی که الان مثلا توی بازار انرژی به وجود اومده داره به ما میگه که حداقل توی یه قسمتایی از بازار که به خصوص به محصولات پتروشیمی و پالایشی ربط داره، خیلی بعید ما توی کوتاه مدت ریزش جدی ببینیم، احتمالا حتی رشد ادامه دار ببینیم، کما اینکه ما توی قیمت محصولاتی مثل اوره و متانول داریم عددهای عجیب غریبی رو میبینیم، اونم در نیمه سال. و از اون زاویه حداقل میتونم بگم که در حالت بدبینانمون میتونیم به ثبات فکر کنیم. در رابطه با فلزات هنوز کمی مسئله متفاوته، چون که درسته که بالا رفتن هزینه انرژی احتمالاً باعث میشه که قیمت فلزات بالا بره، ولی روند مصرف و تقاضا هم ممکنه که حالا با سیاست‌های انقباضی که بانک‌ها در پیش می‌گیرن در واقع متأثر بشه. باید دید که تعادل این بازار کجا ایجاد میشه. ولی خب حداقل در رابطه با اون دو تا بازار، بازار محصولات شیمیایی و پتروشیمی، ما یه اطمینان بیشتری داریم. بعد نکته سومی که باعث میشه من به پایان اصلاح بازار امیدوار باشم، وضعیت گزارش‌های ماهانه است. در واقع گزارش‌های ماهانه میتونم بگم که از انتظار شخصی من خیلی فراتر بود. توی خیلی از موارد گزارشهایی دیدم که غافلگیرم کرد و به نظر میاد که ما میتونیم نگرانیامو از وضعیت عملیاتی شرکت ها رو تا حدودی کنار بذاریم. البته بحث این که حالا تولید توی نیمه دوم سال ممکن کاهش پیدا کنه یا نه یه بحث دیگه ایه، ولی حداقل توی این مقطع تا حدودی نگرانیامون رفت شده. و آخرین موردی که میمونه و در واقع شاید تنها نگرانی بازار توی این برهه باشه نرخ بهره است، نرخ سود بدون ریسکه، که اونم تا حدودی میشه گفت که این نگرانی کمرنگ شده، اونم با مصاحبه که آقای دهقان دهنوی داشت و از قول وزیر اقتصاد نقل کرد که تصمیمی برای افزایش نرخ سود سپرده وجود نداره. درسته این حرف مطرح شده، ولی چیزی که باعث میشه همچنان اسم این وضعیت رو مبهم بذاریم و بگیم که این ریسک همچنان موجوده اینه که نرخ بازدهی اوراق مخصوصا توی اقساط ما نرخ‌های بالاتر از 22% می‌بینیم. توی چند روز گذشته این نرخ کمی نزولی بوده ولی هنوز بالای 22% و خب سطح بالاییه و این مسئله میتونه برای قسمت بزرگی از بازار نگران کننده بشه. گرچه حالا از نظر شخص خود من تا وقتی با تورم‌های بالای 30 نزدیک به 40% مواجهیم این نرخ سود بدون ریسک در واقع برای سرمایه‌گذاران اون قسمت بیشتر زیانباره تا سود داشته باشه، ولی به هر حال باید بپذیریم که روی بازار تأثیر خواهد داشت. عمده این عوامل کنار هم بذاریم، من میتونم این نتیجه رو بگیم که اصلاح بازار تموم شده. حالا ممکنه که برای مدتی در همینجا اصطلاحا رنج بشه، ولی ریزش جدی انتظار ندارم اتفاق بیفته. در رابطه با این دستورالعمل جدید که در واقع وزارت نفت در رابطه با نرخ خوراک و نرخ فرآورده شرکت‌های پالایشی اعلام کرده، احتمالاً همونجور که در جریانید می‌دونید که این دستورالعمل قسمت خوبی از بازار رو گیج و سردرگم کرده. ولی حالا به صورت کلی چیزی که تو این دستورالعمل اومده اینه که نرخ خوراک تحویلی به پالایشگاه‌های ما قراره که بر اساس میزان سبکی و سنگینی نفت و تابعی از قیمت‌های نفت سنگین و سبک صادراتی ایران محاسبه بشه. به نظر میاد با ارقامی که توی این دستورالعمل جدید اومده با نرخ فعلی حساب بکنیم شاید تخفیف رو میشه مثلا حدود 7% در نظر گرفت، در صورتی که این عدد توی سال گذشته حدود 5% بوده. به خاطر همین میشه گفتش که عملا اثرش روی سودآوری شرکت پالایشی فعلا مثبته، ولی به نظرم اون قسمتی از فعالیت شرکت پالایشی که ما باید روش تمرکز بکنیم بیشتر به بازار محصولاتشون توی نیمه دوم برمیگرده، چون که همونطوری که اشاره کردیم وضعیت بازار انرژی خیلی وضعیت عجیب و غریبی شده. اخبارو که دنبال میکنیم خیلی از حتی کشورهای پیشرفته به دنبال اینن که مشکل تامین انرژیشون رو از طریق خرید نفت کوره حل بکنن، چیزی که میتونه کرک اسپرد این محصولو که همیشه در واقع یک محصول با کرک منفی بوده و روی سودآوری پالایشی خیلی اثر بدی داشته، این کرک اسپرد رو بهتر کنه. اصلا ممکنه که در واقع ما توی نیمه دوم سال به خاطر وضعیت بازار جهانی، نه به خاطر تخفیفایی که شرکت پالایش پخش در نظر میگیره، ما سودآوری خیلی عجیب غریبی رو توی شرکت‌های پالایشی ببینیم. حالا با این حال لازمه که بازار رو رصد کنیم ببینیم چگونه پیش میره وضعیت، ولی چیزی که تصویری که در این لحظه داریم به نظر میاد که حداقل تا وقتی که فصل سرما تموم نشده ما احتمالاً بهبود کرک اسپرد رو داشته باشیم توی این سند و احتمالاً این شرکت ها نیمه دوم جالبی داشته باشه. در رابطه با قطعی گاز روی صنایع، اثر قطعی گاز روی صنایع، احتمال زیاد ما این مسئله رو در نیمه دوم سال به خصوص توی فصل سرد خواهیم داشت. و حالا اینکه چه صنایعی بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن، به صورت سنتی ما دو تا صنعت سیمان و فولادمون که موزل انرژی در رابطه باشون خیلی جدیه، هر موقع که با مسئله تامین انرژی موزلش ما مواجه میشیم دولت اول از همه سراغ این صنایع میره. سیمانی ها که سال هاست نیمه دوم سال رو کلا فصل تولید قرار نمیدن و حالا اون شرکت هایی که به هر دلیلی امکان تولید دارن، تقاضا برای محصولشون وجود داره، بیشتر سعی میکنن که از مازوت به عنوان سوخت استفاده کنن. ولی خب فولادیا اگر که با قطعی گاز مواجه بشن احتمالاً این مسئله واسهشون جدی‌تره، به این راحتی قابل جبران نخواهد بود. مزیت نمیشه اسمشو گذاشت وقتی یه موزلی وجود داره، ولی به هر حال وچه تمایزی که مسئله قطعی گاز با قطعی برق داشت اینه که مسئله قطعی گاز تا حدود زیادی قابل پیش بینیه و خب انتظارشو داشتیم از قبل. این مسئله باعث میشه که یه سری از شرکت ها مثلا پتروشیمیا اوورهالشون رو به نیمه دوم سال وقتی که فشار گاز کمه و مسئله تامین گاز به یک مشکل تبدیل میشه موکول کنن. و در مورد برق ما این وضعیت رو نداشتیم، خیلی ناگهانی درگیرش شدیم و شرکت های ما خیلی متاثر شده از این مورد. در کل سه تا صنعت سیمان، فولاد و پتروشیمی بیشتر از همه در معرض این تهدید قرار دارند و باید دید که چطوری از پسش برمیان. فولادیا توی تابستون مخصوصا وقتی که دیگه از قطعی برق کلافه شده بودن شروع کردن به نامه‌نگاری و سعی کردن حداقل تضمینی بگیرن واسه اینکه توی زمستون با مشکل گاز مواجه نشن، ولی خب هنوز جوابی دریافت نکردن و بعیدم به نظر میرسه که راهکاری وجود داشته باشه برای حل این مشکل. پس به نظر میرسه که این مسئله رو باید در تولید و فروش شرکت ها هم لحاظ بکنیم. در مورد پورتفوی بهینه واقعیت تصمیم گیری در این رابطه خیلی به ریسک پذیری هر شخص برمیگرده، ولی من اگر از زاویه دید خودم بخوام به وضعیت نگاه کنم، به خصوص الان با کم شدن خطر تقابل نظامی، به نظر میاد که وزن سهام رو میشه در سبد دارایی به صورت کلی بالاتر در نظر گرفت. ولی اگر حالا سوال این باشه که چه پورتفویی از سهام رو در واقع برای خودم میچینم، با توجه به چشم اندازی که از وضعیت بازار پتروشیمی و بازار محصولات پالایشی دارم، احتمالاً قسمت خوبی از سبدمو به این دو تا صنعت اختصاص میدم. توی صنعت دارو یک سری شرکت ها انتظار دارم که با حذف ارز ترجیحی رشد سود خیلی جالب توجهی داشته باشیم. و نکته مهمتر اینه که ما توی این صنعت الان سهامی داریم که پی بی آی فیوچر مثلا نزدیک به 6 دارن، چیزی که در گذشته نزدیک حداقل توی این صنعت دیده نمی‌شده. قسمتی هم از سبد به اون اختصاص میدم. به علاوه این که حتما یه جایی هم واسه شرکت های رشدی توی سبد میذارم، شرکت هایی که طرح توسعه دارن و احتمالا مثلا توی فکر میکنم صنعت سرامیک چنین نمادهایی پیدا میشه. و یک قسمت کوچیکی هم در واقع احتمالا به شاید صنعت خودرو اختصاص بدم و منتظر بمونم که ببینم اصلاحی توی اون صنعت ایجاد میشه یا نه.